سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا که همه شب در این لحظه از زمان منتظر ما هستید و خبرها و نظرها رو از این برنامه پی میگیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 18 تیر ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات منتخب میگشاییم. قبل از آغاز برنامه اشاره کنم که به مناسبت 18 تیر روزنامه ها هیچ نگفتند و هیچ ننوشتند جز روزنامه شرق. تازه ترین افشاگری ها از فساد های سیستمی در ارکان جمهوری اسلامی، این بار در مجلس شورای اسلامی با انتشار لیستی از نمایندگان رشوه بگیر، همزمان رونمایی از سلاطین فساد های سیستماتیک پس از سلطان سکه و شکر و غیر، این بار سلطان خانه های خالی. در عرصه سیاست داخله انتقادها به محکومیت محمد رضا خاتمی به زندان برای تأکید در مورد تقلب انتخابات سال 88، افزایش شاخص فلاکت در ایران زیر سایه سیاست‌های تنش‌آفرین شخص رهبر جمهوری اسلامی و انزوای هر روزه ایران و ایرانیان، دور تازه تهدیدها علیه انگلستان از سوی گروه‌های تندروی محافظه‌کار به اقدام متقابل و توقیف کشتی‌های این کشور در خلیج فارس، تداوم تقابل جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا و افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 4.5% و تهدید مستمر نظام اسلامی به افزایش غنی‌سازی 20%.
آقای دکتر عراقچی، امروز روز 60 هستش، روزیست که مهلت پایان یافته. بر اساس دستوری که ما از ریاست محترم جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داشتیم، گام دوم رو امروز باید بر می داشتیم که این برداشته شده. من عرض می کنم فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری می کنه، ما از 3.67% براتر رفتیم.
سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 18 تیر ماه ایرانی برابر با 9 ژوئیه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 25 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان هماره ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه‌های شامگاهی صفحه 1 هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه 1 رو با برگ تازه‌ای از دفتر قطور فسادهای سیستمی حکومت جمهوری اسلامی آغاز می کنم که گویا این بار قرعه افشاگری ها به نام مجلسیان در آمده است. در این میان روزنامه همدلی نزدیک به جریانات اصلاح طلب در مطلبی به عنوان استیضاح یا معامله خبر داد که تعدادی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس برای انصراف از استیضاح وزرا آپارتمان دریافت کرده اند. رشوه های آشکار در قلب قوه به تعبیری قانونگذاری ها. روزنامه همدلی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشت که در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده، یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح رو پس بگیرند. به نوشته همین روزنامه، طبق آمار مجلس در مقطعی بیش از 31 استیضاح صورت گرفت. عجیب آنکه 50% آنها قبل از برگزاری در صحنه علنی پس گرفته میشد که این موضوع بایستی بررسی و ارزیابی شود. با همین زمینه و مضمون روزنامه سیاست روز که به گروه‌های اصولگرایی نزدیک هست نیز همین موضوع رو مورد تمرکز و تحلیل و توجه قرار داد و با تیتر اعتماد مردم در گرو محاکمه علنی باجگیرها به عنوان مطلب اصلی صفحه یک خود منتشر کرد. روزنامه سیاست روز هم با اشاره به موضوع دریافت رشوه از سوی برخی نمایندگان مجلسی خواهان بررسی و برخورد این مجلس شد، جایی که نوشته بود مردم اعتمادشان به آنهایی رو که راهی بهارستان کردند از دست میدهند مگر اینکه با سرعتی بیش از سرعت افشاگری های صورت گرفته به پرونده رشوه‌گیری و اتهامات مطروح پاسخ داده شود. این روزا من همچنین در ادامه اضافه می کرد که باید اطلاعات کاملی درباره این ماجرا به مردم داده شود و نام متخلفان احتمالی هم علنا بیان شود. محضر شما بینندگان عزیز عرض کنم، اشاره کنم که خب مواردی از این دست کم نیست در نظام جمهوری اسلامی. در بسیاری از نهادهای حکومتی همین نظام فقها هر روز هم شکل تازه به خود میگیرد و پدیدار میشود یا به گوش ما رسیده، مثل شهرداری تهران در دوره قالیباف و بعض و بخشش های املاک و زمین های شهرداری به خودی ها و انعقاد قراردادهای میلیاردی با بعضن سرداران سپاه و همینطور افشای حقوق های نجومی، اختلاس های مکرر که خب به دفعات رسانه ها مطرح کردن. اکنون هم که میبینیم نمایندگان مجلس برای چه بسا عقب نماندن از این قافله رقابت دزدی و راهزنی پیشه کردند و زیر سایه ولی فقیه در واقع از خان خلیفه متنعم میشوند. صفحه یک رو ورق میزنم با صفحه ای از انتخابات سال 88 که واکنش ها به حکم زندان محمد رضا خاتمی به رسانه ها و افکار عمومی و بعضن شخصیت های نظام کشیده شد. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، به تازگی اعلام شد که محمد رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی، به دلیل زیر سوال بردن نتیجه انتخابات سال 88 به 2 سال زندان قطعی محکوم شد. در این میان روزنامه آرمان سخنان آقای علی مطهری نماینده مجلس رو در صفحه یک خود به عنوان حوادث سال 88 مثل هولوکاست نیست منتشر کرد و از برخورد حکومت با هر کسی که به نتیجه انتخابات نقدی کند و اعتراضی داشته باشد انتقاد کرد. حسب گزارش تحلیلی روزنامه آرمان، آقای مطهری گفت که اساساً این سوال مطرح می شود که اگر کسی معتقد باشه در انتخابات سال 88 تقلبی شده و این عقیده خود رو اعلام کند حتما بایستی محاکمه شود. خیلی نرم و نهان میزد به منویات و اراده آقا به تعبیری، خیلی حرفه‌ای. مطهری سپس در بخش دیگری سخنانش گفت که طوری رفتار نکنیم که اظهار نظر در خصوص حوادث سال 88 رو مثل اظهار نظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه بایستی یک حرف بزنن، که اینجا هم نیشش به خامنه ای. بایست اشاره کنم که محمد رضا خاتمی در یک مصاحبه اینترنتی در مورد تقلب در انتخابات 88 گفته بود که در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته، 8 میلیون رای به صندوق ها اضافه شده و در کشور 39 میلیون نفر رای دادند، در حالی که آرای صندوق ها 32 میلیون بوده و نیاز به تعرفه هم نبود. به دنبال همین مصاحبه بوده که ایشون از سوی قوه قضاییه احضار شد، محاکمه شد، که با وجود اعلام علنی بودن جلسه دادگاه اما جلسات این دادگاه در پشت درهای بسته انجام شد و حتی دادگاه و محمد، یعنی خود همین دادگاه، خاتمی رو، محمد رضا خاتمی رو از انتشار علنی دفاعیاتش هم منع کرده است. خبرها و نظرهای امشب رو با تازه ترین صور و اشکال فساد سیستمی در ایران پی میگیرم که رونمایی از یک سلطان تازه پس از سلاطین سکه و قیر و شکر پدیدار شد. در این میان روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان کشف سلاطین خانه های خالی به بیماری اقتصادی ایران و معضل انباشت ثروت های بیگردش پرداخته بود. از جمله ابتکار اشاره داشت که چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد ما بیماری به نام سلطان دارد و به نظر می رسد که دوایی برای این درد وجود ندارد. اینجا هم اگر روزنامه‌نگاری نگاه کنیم، ژورنالیستیک نیشی داشت به سلطان فقیه. ابتکار با اشاره به سلطان گوشت و سکه نوشت که این نمایش پایانی ندارد و اکنون که از سلطان خانه‌های خالی رونمایی شده، سوژه مناسب برای بحث و بررسی رسانه‌های ایجاد کرد. ابتکار منبع خبر سلطان خانه رو زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معرفی کرد گفت فردی در شهر ری صاحب 700 خانه هست و مالیات این سرمایه رو نمی پردازد و طبق بررسی ها پارلمان متوجه شد در تهران 7500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2500 مسکن ساخته ولی وارد بازار مسکن نکرده است. با همین زمینه و مضمون روزنامه جامعه جمع هم در مطلبی به عنوان مافیای خانه های خالی نوشته بود که طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 تقریبا 2,500,000 خانه خالی در ایران موجود است که اگر قیمت هر واحد رو 200,000,000 تومان فرض کنیم ارزش سرمایه این خانه های خالی 500,000,000,000 تومان می شود. خبرها و نظرها رو با نگاهی به صفحه و ستونهای روزنامه‌های اقتصادی چاپ تهران دنبال می‌کنم که هر روز از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و شرایط مشقت‌بار معیشت شهروندان ایرانی گزارش‌های گزنده و تازه می‌فرستند. در این میان جهان صنعت در مسئله‌ای به عنوان فصل استیصال از رشد شاخص فلاکت ایران خبر می‌دهد. جهان صنعت رقم شاخص فلاکت در بهار سال گذشته رو 20.3% اعلام کرد که این رقم در تابستان به 23% و در پاییز به 29% که در نهایت در زمستان به 39% رسید. حسب همین گزارش با توجه به اینکه نرخ تورم و بیکاری از زمستان سال گذشته تا کنون افزایش یافت، انتظار می‌رود شاخص فلاکت از زمستان پارسال به این سو به شدت افزایش یابد و حتی آهنگ رشد آن بیشتر هم بشود. جهان صنعت با اشاره به تحریم‌های شدید آمریکا از یک سو و سیاست‌های غلط اقتصادی مردان جمهوری اسلامی در ایران نوشت که این عوامل در کنار رشد روزافزون قیمت‌ها در اقتصاد توانست به خالی شدن بیشتر سفره معیشتی مردم منجر شود و به این ترتیب از یک سو بیکاری مردم روز روز بیشتر شده و قدرت خرید به صورت روزافزونی به در واقع کاهش می‌یابد. این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کرد که اگر دولت برنامه‌ای برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشد و با ارائه منافع رانتی به گروه‌های خاص تنها آنان را از منافع اقتصادی کشور بهره‌مند سازد، شاهد رشد خروج بیشتر بنگاه‌های تولیدی از صحنه اقتصاد کشور و گرفتاری بیشتر مردم در فلاکت و فقر خواهیم بود. و اما ماجراهای جنجالی سریال گاندو در ایران. با آگاهی شما هموطنان عزیز برسانم که پخش یک سریال از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با کنش تند دولتیان و روحانی و انتقاد وزارت خارجه و برخی دیگر از نزدیکان دولت رو برانگیخت. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان تخریب‌های سریالی پخش سریال گاندو در تلویزیون رو در راستای پروژه تخریب دولت روحانی ارزیابی کرد که در آن در واقع یک وزارت خارجه ساده لوح، بی عرضه، نفوذپذیر، ضعیف و دولتی که سر تا پایش را جاسوسان گرفته‌اند به تصویر کشیده شد.
این سوال بارها شده که این فیلم اطلاع سپاه یا فیلم وزارت کل داستان مشاهدش واقعی است و این داستانک های مختلفی که کنار پرونده جیسون رضایی در داخل درام داستان ما هست نشوندنده رخنه و نفوذ ویژه‌ای هست که در این چند سال گذشته اتفاق افتاده.
محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که این سریال روایتی یک طرفه از سوی حکومت جمهوری اسلامی در خصوص آقای جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی است که به جرم جاسوسی توسط سپاه پاسداران بازداشت شده بود و بعد از چند سال زندان به دنبال توافق هسته‌ای با غرب گویا در ازای پول آزاد شده بود. گروگانگیری که نفس جنس نظامیان هست. روزنامه ایران همچنین توییت آقای آشنا مشاور روحانی در این خصوص رو منتشر کرد که در پاسخ به دست اندرکاران تهیه این سریال که گفته بودند در این سریال قصد شفاف سازی داریم نوشته بود بهتر است که این افراد درباره مؤسسه فرهنگی آوینی و بودجه آن که تهیه کننده این سریال هست هم شفاف سازی کنند. اما روزنامه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و اصولگرایان هم در واقع این اعتراضات رو بی‌پاسخ نگذاشتند و بسیار تاختند. از جمله خود جامعه جمع که در واقع ارگان مطبوعاتی صدا و سیما هست، خلاصه‌ای از داستان این سریال رو با تیتر کنایه آمیز مایکل، جیسون و آشناییان که کنایه آشکار بود به حسام الدین آشنا مشاور روحانی منتشر کرد. کیهان هم در مطلبی به عنوان جیغ‌هایی که به گاندو در آورد از تهران تا لندن، طبق معمول انتقادها به این سریال رو نقطه قوت آن دانست و از پخش آن هم حمایت کرد. حال که سخن از سیاست خارجه هست، خبرها و نظرها رو با نگاهی به آخرین کشمکش‌ها و ستیزها در عرصه سیاست خارجه و دیپلماسی منطقه‌ای دنبال می‌کنیم. جدال ایران انگلیس حول نفتکش‌ها تازه‌ترین جنجال‌ها در جهان دیپلماسی ایرانی است. به دنبال توقیف نفتکش ایرانی که با دور زدن قاره آفریقا قصد داشت تحریم‌ها رو دور بزند و به سوریه برسد، فشارها از سوی محافظه‌کاران و گروه‌های ارزشی و به تعبیری وفاداران به خامنه‌ای برای اقدام مقابل علیه انگلیس افزایش یافته است. اهمیت این موضوع به حدی بوده که بسیاری از روزنامه‌های وابسته به جریان اصولگرایان و ارزشی‌ها امروز تا حدودی به صورت هماهنگ همین موضوع رو در صفحات یک خود منتشر کرده بودند. در این رابطه روزنامه حمایت، ارگان قوه قضاییه تحت امر ابراهیم رئیسی، سخنان قاضی القضات منصوب خامنه‌ای رو در صفحه یک خود با تیتر اگر نفتکش ایرانی رفع توقیف نشود انگلیس منتظر عواقب آن باشد منتشر کرد که با انتقاد از توقیف نفتکش ایرانی تهدید کرده بود اگر این نفتکش آزاد نشود انگلیس بایستی منتظر عواقب آن باشد. همینطور روزنامه عصر ایرانیان که از دیگر روزنامه‌های اردوگاه اصولگرایی است در مطلبی نسبتاً مشابه به عنوان انگلیس منتظر عواقب کار خود باشد واکنش برخی مقامات جمهوری اسلامی به توقیف نفتکش ایرانی رو بازتاب داد و منعکس کرد. از جمله مدعی شده بود که راب مک ایر سفیر انگلیس در تهران روز دوشنبه دیروز برای سومین بار ظرف چند روز اخیر در خصوص توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق به وزارت خارجه ایران احضار شده است. روزنامه وطن امروز منتسب به لایه‌هایی از دلواپسان و رادیکال‌ها تمام نیم صفحه اصلی خود رو با تیتر آزادی نفتکش قبل از مذاکره با چهار به علاوه یک به همین موضوع اختصاص داد. وطن امروز با اشاره به درپیش بودن گفتگو میان ایرانیان و فرانسه در خصوص برجام و تحریم و همینطور مسئله هسته‌ای نوشته بود که بهتر است دولت، یعنی دولت روحانی، پیش شرط حضور ایران در این گفتگوها رو آزادی و رفع توقیف نفتکش ایرانی عنوان کند. اما روزنامه کیهان، بولتن اختصاصی بیت آقا که یکی از اصلی ترین روزنامه‌های حامی اقتدارگرایان هست، در مطلبی به عنوان پاسخ گستاخی انگلیس اقدام متقابل است نه احضار سفیر و توئیت، عملا خواهان اقدام تلافی جویانه و توقیف یک کشتی بریتانیایی شد. جنگ رو لحظه شماری می کند کیهان. این روزنامه با انتقاد از وزارت خارجه و دولت روحانی نوشته بود که واکنش دولت به اقدام گستاخانه انگلیس تنها در احضار راب مک ایر سفیر انگلستان و یا پاسخ توییتری وزیر خارجه محدود شده. کیهان اقدام انگلیس رو خصمانه خواند و معتقد بود که توقیف نفتکش‌ها و شناورهای انگلستان در تنگه هرمز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدام خصمانه انگلیس است که در واقع عملا خواهان اقدام متقابل شد. موج جدال‌های برجامی و تهدیدها به افزایش غنی‌سازی هسته‌ای از جمله موضوعات مطروحه در بیشینه روزنامه‌های چاپ تهران بود. در همین رابطه روزنامه ابرار در مطلبی به عنوان اتحادیه اروپا خواستار پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای شد نوشت که اتحادیه اروپا از تهران خواسته است تا هر اقدامی رو که برخلاف توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی باشد رو متوقف کرده و به حالت اولیه بازگردانه. در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی هم عنوان اصلی صفحه یک خود رو به موضوع هسته‌ای اختصاص داد و همون گونه که می‌بینی در مطلبی با عنوان سطح غنی‌سازی ایران به 4.5% رسید، در گام سوم به 20% خواهیم رسید، نوشته بود که سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران از 4.5% فراتر رفته است. حسب گزارش این روزنامه به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، افزایش تعداد سانتریفیوژها، نصب دوباره سانتریفیوژهای IR2 و IR2M، افزایش تعداد سانتریفیوژهای فعال در آبشارهای غنی‌سازی و غنی‌سازی 20% از گزینه‌های مطرح در گام سوم از سوی جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است که اشاره کنم که پیش از این خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته بود که ذخایر 20% اورانیوم ایران که تا زمان توافق ژنو در سال 92 حدود 200 کیلو تخمین زده میشد، تنها یک مرحله تا تبدیل به مواد لازم برای ساخت حداقل یک بمب اتمی فاصله داشته است. که طبیعتاً طرح موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم مایه نگرانی بسیاری از کشورها از حرکت جمهوری اسلامی به سمت دستیابی به بمب اتمی است. و در انتهای برنامه امشب به جنوب ایران نظری و گذری می‌کنیم که تن خسته خوزستان این بار با زلزله ای تازه لرزید. روزنامه شروع در صفحه یک خود با انتشار تصویری از خسارت‌های این زلزله در مطلبی به عنوان زلزله تابستانی پس از سیل بهاری نوشت که زلزله ظهر دیروز در مسجد سلیمان با قدرت 5.7 ریشتر یک کشته و 104 مجروح داشت. به نوشته این روزنامه به تعدادی از خانه‌های روستایی منطقه هم خسارت‌هایی وارد شده که به هر روی در همین مقال و مجال برنامه صفحه یک و تلویزیون ایران فردا نیز به هموطنان عزیز ما در اون نقطه و ناحیه تسلیت می‌گوید. امیدواریم که از رنج روزگار هم میهنان عزیز خوزستانی ما به دور باشند و دمی بیاسایند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.